رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، من مومین احمدی برنامه اخباری آزادی را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا با نشریه نیویورک پست گفته است که تلفنی با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه درباره جنگ در اوکراین گپ زده است. این گفتگو کی انجام شده است معلوم نیست. ترامپ در این صحبتش گفته است که پوتین میخواهد کشته شدن آدمان بس شود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفته است که اون نقشه دقیقی قطع جنگ را دارد و امیدوار است که خونریزی زود به پایان میرسد. ترامپ با سوال اینکه چند بار با پوتین گپ زده است جواب نداده است. او گفته است در این جنگ بیش از 2 میلیون نفر کشته شده است، ولی شرح نداده است که آمار 2 میلیون کشته شده در جنگ روسیه با اوکراین را از کجا گرفته است. او بار دیگر تاکید کرده است که اگر به جای جو بایدن او پرزیدنت میشد، این جنگ هیچگاه رخ نمیداد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین روز 8 فوریه در پیام گفت که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه آماده مذاکرات صلح نیست. او گفت پوتین استحصال سلاح و اسلحه را افزایش میدهد و بخش های نو در ارتشش ایجاد میکند. هفته آینده جی دی وینز نایب پرزیدنت ایالات متحده در همایش امنیتی در میونخ آلمان باید با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین درباره صلح صحبت کند. از این پیش روز 7 فوریه دونالد ترامپ گفته بود که هفته آینده با پوتین و زلنسکی صحبت خواهد کرد. دونالد ترامپ در مرکه انتخاباتی اش وعده داده بود که جنگ روسیه با اوکراین را در 24 ساعت قطع خواهد کرد. حالا معلوم نیست که این جنگ کی با کدام شرط و به نفع کدام کشور به پایان می رسد. ماه فوریه سال 2022 روسیه به دلیل به اوکراین حمله کرد. در این جنگ ده ها هزار نفر از دو طرف کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. کشورهای غربی روسیه را برای این عملش محکوم و تحریم کردند. کیم چن این رهبری کره شمالی روز 8 فوریه در یک صحبتش گفته است که پشتیبانیش را از روسیه در جنگ ضد اوکراین ادامه میدهد. پیشتر مقامات اوکراین گفته بودند که کره شمالی بیش از 10,000 سربازش را به جبهه جنگ با پشتیبانی از روسیه فرستاده است. کیم چن این در صحبتش همکاری های نظامی آمریکا با ژاپن و کره جنوبی را تنقید کرده است. او گفته است که ساختن موشک های دارای کلاهک هسته‌ای را افزایش میدهد و در صورت ضرورت به تهدیدها پاسخ میدهد. کره شمالی یک کشور قفامانده است که آن از جانب یک خانواده اداره میشود. کره شمالی با همسایه کشورش کره جنوبی مناسبت خوب ندارد. عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران گفته است که کشورش آماده مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای با ایالات متحده آمریکا است، ولی آن را در شرایط فشار سخت اقتصادی قبول ندارند. آمریکا و اسرائیل ادعا دارد که ایران در پی ساختن سلاح هسته‌ای است. ایران این را رد میکند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 4 فوریه تحریم نو نسبت به ایران جاری کرد که به فروش نفت این کشور ضربه سخت میزند. عباس عراقچی گفته است که ایران در صورت وارد گفتگو با ایمیا میشود که تحریم های نو بیکار شوند. ترامپ گفته بود که ایالات متحده آمریکا حاضر است با ایران مذاکره کند، ولی این کشور هیچ شانسی برای ساختن سلاح هسته‌ای ندارد. گوشواره این شب روز در شبکه‌های اجتماعی با میم یا رمزی حمایت و طلب آزادی خبرنگاری بازداشت شده تاجیک روشانه حکیمو تبدیل یافته است. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه در مرافعه پس درهای بسته حکیمو را با اتهام خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. خودش و نزدیکانش اتهام را به اساس دانسته گفتند، از بالای قرار دادگاه شکایت میکنند. بعد اعلان حکم وکیل مدافع خبرنگار از بنای محبس با دو گوشواره او بیرون آمد و آنها را به مادر خبرنگار داد. کاربران شبکه های اجتماعی این دو گوشوار را رمزی دو دختری رخشانه نامیدند که از مادر جدا شدند. کاربران شبکه های اجتماعی با شیوه غیریادی به حکم خبرنگار اعتراض کردند. آنها با نشر عکس گوشواره یا حلقه های گوناگون در صفحه های خود خواستار آزادی خبرنگار شدند. در یک مراجعت نامه در فیسبوک هم ده ها نفر 8 سال زندانی کردن مادر دو کودک خردسال را خلاف قانون خوانده خواستند پرونده خبرنگار بازبینی و او به نزد فرزندانش برگردانده شود. سازمان های حامی خبرنگاران نیز حکم رخشانه حکیموه را محکوم کردند. در 3 سال اخیر در تاجیکستان بیش از 10 روزنامه‌نگار و بلاگر بازداشت و زندانی شدند. سازمان‌های بین المللی تاجیکستان را کشوری سرکوبگری آزادی سخن نامیدند. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
صاحب کارانی تاجیک هواسمند نیستند، دیگر سمن و انگشت دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان را به بازار دو همسایه کشور ببرند، زیرا ازبکستان از سمن و افغانستان از انگشت تاجیکستان باج کلان گمرکی میگیرند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. بحر الدین سراج الدین زاده رئیس آژانس صادرات تاجیکستان 7 فوریه در نشست خبری گفت که این دو کشور با هدف از رقابت باز ماندن محصولات کشور چنین اقدام را روی دست گرفتند.
این البته در جمهوری ازبکستان قریب 8 کارخانه بزرگی سمن براری ساخته شده است و گفتند که مثلا این باز از یکی از دو کارخانه هم سهمدارش صاحب کاران تاجیکستان است و آنها در عموم بازار خودشون رو تامین کرده میتوانند و به همین قدر برای حمایت نمودن استحصال کنندگان وطنی آنها این بگیم اینسترومنت یا که این چرا استفاده بودند که وقتی صادراتی که از طرف تاجیکستان میشود با آنها رقابت پذیر نباشد، برای که نرخ ما پستر است و همین قدر $300 موندند که بلند شود و ما رقابت کردن نتوانیم.
مقامات گمرکی ازبکستان از 5 نوامبر سال گذشته برای انجام رسمیات گمرکی وارداتی از هر یک تن سمن از تاجیکستان $300 طلب میکنند که این عمل تاجران تاجیک را به قطع صادرات به ازبکستان مجبور کرد. این در حالی است که قبلا چنین پرداخت همگی $35 برای هر یک تن بود. حالا افغانستان زیر دست طالبان از خریداران اساسی سمنت تاجیکستان است، ولی این کشور هم چندان خواستار انگشت تاجیکستان نیست. بحر الدین سراج الدین زاده رئیس آژانس صادرات تاجیکستان گفت
انگشت با اساسی با بازارهای افغانستان و ازبکستان صادرات کرده میشد. متاسفانه دو سال اخیر از طرف مقامات جمهوری اسلامی افغانستان گویم خاک پولی یا که میگیم پرداخت گمرکی که $4-5 بود، حوزی این از $40-50 برداشته شد. یعنی که حوزی در جمهوری افغانستان 101 کارخانه استخراج انگیش که در یک روز 300,000 تن مشمول گفتم 300,000 تن با پاکستان صادرات کرده می شود.
به نظر اقتصاددان فضلجان فتولایف چنین وضع برای شرکت و کارخانه های تاجیکستان پیامدهای منفی دارد. او روزی 7 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت
بیشتر رسما از نقطه نظر شغل اهالی شکست می یابد در جمهوری تاجیکستان، یعنی که اون قواهای استحصالی که در استحصال محصولات صادراتی صرف می شود اونها غیر لازمه گشته می توانند. مسئله انگیش باشد، اگر نرخ خرید انگیش در جمهوری تاجیکستان پایان می رود، لیکن شرکت های استخراجی انگیش ضرر کلان می بینند.
در چندی از کارخانه های سمنت تاجیکستان برای شرح موضوع نامه رسمی طلب نمودند. یک کارمند خواکسین غیور سمنت گفت افزایش باج از سوی ازبکستان و خودداری از صادرات به این کشور به وضع کارخانه تاثیر میگذارد. سال 2024 در تاجیکستان 4,350,000 تن سمنت استحصال شده است که نسبت به سال 2023 104,000 تن کمتر است. صادرات این محصولات در سال گذشته به ازبکستان بیشتر از 260,000 تن را تشکیل داده است. به اطلاع رسمی سال سپری شده استخراج انگشت در تاجیکستان بیشتر از 2,500,000 تن و صادراتش 186,000 تن را تشکیل داده است. نرخ سمنت و انگشت وطنی که اکنون راه یافتنشان به بازارهای دو همسایه کشور ضرروار است، فعلا معلوم نیست که تا گجا به طور چشم راست در داخل کشور ارزان خواهند شد. عینی حال 1 کیلو انگشت تا 1.5 سومانی و خلطه سمنت 55 سومانی ارزش دارند.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را به گلستان گذری است. مرغانی چمن را برای گل نظری است. مرغانی چمن را برای گل نظری است. نامید نباید شدن گردشی ایام هر شام
هزار بار میگویم که پدرم بیگناه است. واکنش نزدیکان چهره های معروف به حکم دادگاه. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
اگر از شکایت پدرتانی میکنیم و امید با اون
نزدیکان برخی از چهره های شناخته کشور که دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه آنها را به قصد تبادلات دولتی و خیانت به دولت متهم دانست، در نخستین واکنش ها به حکم دادگاه به بیگناهی پیوندانشان تاکید میکنند و خواستار رهایی آنها شدند. گلنازه شاکرزاده فرزند شاکرجان حکیموف این بحث دادگاهی را یک مرافعه تاریخی نامید و گفت همین بحث خواهد گفت که در تاجیکستان تا کجا عدالت دادگاهی وجود دارد.
ما اولا اینکه امیدوارم به نیکی با انجام نیکی کار، زیرا این یک پروسسی تاریخی گویم خطا نمیکنم، زیرا در این پروسس خواهد گفت که عدالت سودی تا به کدام درجه هست در جمهوری تاجیکستان، مستقلیت سودی در کدام درجه هست، همه این خواهد اثبات شد در این پروسس، زیرا تمام جمهوری میداند این شخصانی هستند که شخصانی بی‌غرض. پدر من پروفسور هستم، دوام 15 سال پدر من در یگانجا کار نکردند، اجازه ندادند که پدر من کار کنند. وابسته از این پدر من که بیکار بودند و میگشتند، همین تنها گشتن پدر من را نیست
حکم این افراد در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه پشت درهای بسته با حضوری وکیلان مدافعشان اعلان شد. خبرنگاران و نزدیکان محکوم شده ها به جلسه دادگاه راه دادن نشدند. دادگاه همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان و سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشینی حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان را به 27 سال زندان و مصادره مال و ملک محکوم کرد. اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان، احمد شاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون پیشینی رئیس حزب دموکرات، شاکرجان حکیموف معاون یکمی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، نورامین غنی‌زاده و جمشید بایف سرهنگ‌های مستعفی کمیته امنیت به 18 سال زندان محکوم شدند و دارایی آنها به فایده دولت مصادره می‌شود. همچنین عبدالفیض عطایی سخنگوی سابق وزارت کارهای خارجی تاجیکستان برای 17 سال با مصادره اموال و رخشانه حکیم و روزنامه‌نگار و برادرزاده شاکرجان حکیموف برای 8 سال روانه زندان شدند. شهناز کاملزاده دختر احمدشاه کاملزاده میگوید طی 8 ماهی که تفتیش و مرافعه دادگاهی ادامه کرد، تنها زمانی که به عنوان شاهد در یکی از جلسه ها شرکت کرد، پدرش را دید و با اجازه دادرس او را از درون پنجره به آغوش کشید.
من پیش از همه میخواهم که از مقامات تاجیکستان، مقامات داخل، خواهش دارم که این حکم را بازنگری کنند. برای یک مرد که 72 سال دارد 18 سال حکم زندان، تصور کنید در 90 سالگیش باید از زندان بیرون بیاید و ما حتی نمیدونیم که جرمش چی است. با ما نگفتند و در برابر 18 سال زندان مصادره اموال گفتند. پدری من همگی در عمرش نه مول گفته است، نه مول گفته است، نه پول گفته است، هیچی. میبیند این نمیخواه خونه دارد، این نمی جای کاریش بود. وقت آخر اینجا میشیش کتاب میخوند، تحریر میکرد. اینه یه میز خوراک خوریشون است، اونجا هم آشخونه است، خوراک میپختن میخوردن. یک یک خونه اگه مایده دارد.
جمشید یارف حقوق شناسی تاجیکی مقیم اروپا صدور حکم های طولانی را نگران کننده و دلیل نامستقل بودن دادگاه های تاجیکستان نامید.
چون این تعیین کردن جزاها به نهایت کلان از 27 18 بلوبوم صدیره مول و ملک و این چنین تعیین جزا نسبت زن که فرزند نابالغ دارد به نهایت هم گران هست و زبین هست و وحشیانه هست میتونیم گوییم و فقط مقصد ترساندن جامعه است.
خبر به 8 سال زندان محکوم شدن یگانه زن رخشانه حکیم و روزنامه‌نگار که دادگاه در دایره این قضیه او را به جرم خیانت به وطن مجرم شناخت در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شد. رخشانه حکیم و دو دختری نابالغ، یکی طفل شیرخواره 10 ماهه و دیگری دختری 2 نیم ساله دارد. گلناز شاکرزاده دختر شاکرجان حکیموف به رادیو آزادی گفت که از حکم دادگاه به زینه های بالایی شکایت کساسیونی میبرند.
البته شکایت کساسیون بعد شکایت کساسیونی میکنیم و امید به اون میبندیم که در زینه مرحله آینده همین قانون شکنی ها نقض قانون اون ناراضیت و اون همه اون کمبودی و اون همه بی‌طرفی ها بگویم بود گردد و تا این مشکلات برطرف شود. امید به آینده
نیک
داره.
شما با بیگناه بودن پدرتان تکلیف
100 درصد اگر 1000 باشد من 1000 میگم که پدر من بیگناه است.
وکیلان دفاع و نزدیکان برخی دیگر این افراد نیز در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفتند که با دریافت نسخه حکم تصمیم دارند شکایت برند. برخی نزدیکان این افراد به نقل قول از وکیلان دفاعشان میگویند که حکم جریمه ها را نیز پیش بینی میکند، ولی چون نسخه حکم دسترس نیست مقدار آن را نمیدانند. دادگاه عالی تاجیکستان و نهادهای دیگری دولتی تاجیکستان این حکم ها را شرح نمیدهند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ناروشنی ها و سر و صدا پیرامون حادثه خونین در زندان وحدت زیاد به نظر می رسد. کمبود معلومات دقیق و رسمی سبب شبهه و گمان های می شود که در شبکه های اجتماعی می چرخند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. از تشکیل بودن این حادثه تا تخمین هایی که در آن ده ها نفر کشته و زخمی شده اند.
جزا دادن برای جستجو کردن معلومات، پهن کردن معلومات، البته که این با اون رسانده آورده است که دیگر مردم ما با یکان اظهارات های رسمی مقامات های قدرتی، علال خصوص مقامات های قدرتی تاجیکستان باوری ندارند.
مقامات سبب حادثه را تلاش فرار دانستند. برخی کارشناسان میگویند تا سالهای 2000 افرادی از عالم جنایی در زندان نفوذ داشتند و آنها به چنین کار دست میزدند، ولی حالا نفوذ افراد بیشتر شده است که با اتهام تروریسم زندانی شدند.
یک سببش برتریت آنها می باشد. یعنی این گروه آدمانی هستند که مدت با جلب مردم به گروه ها تشکیل حمله های تروریستی مشغول بودند که سبب مرگ مردمی زیاد شده است. وقتی آنها به زندان می روند اینجاست که آنها آنجا دیگر قدرت و نیرو ندارند. در این حالت یک مبارزه برای برتریت در مؤسسه بسته اصلاحی و تلاش نظارت از زندانی ها صورت می گیرد. آنها می توانند از آن ناراضی باشند که با آنها اجازه برپا کردن مراسم خاصی دینی که در داخل محبس اجازه نیست دادن نمی شود و یا برایشان نمی گذارند تجمع ها تشکیل کنند. وقتی من از داخل آن زندان دیدن کردم حیران شدم، چون که واقعا هم شرایط را درست کردند. مثلا هر نقطه یا بخش زندان درست جایگیر شده است، در گروه رهبر دارد، ولی عین زمان محبوسان زندگی خود را پیش می برند.
مقامات درباره عضویت این افراد به این یا آن گروه افراطی حرفی نگفتند. به رادیو آزادی معلوم شد که برخی از آنها با اتهام افرادگرایی زندانی شدند. کارشناسان میگویند حالا فرق زندانیان سیاسی از افرادگرایان واقعی مشکل است.
روست ای چیسلو
شماره زندانیان سیاسی و سیاسیان مذهبی واقعا در تاجیکستان افزایش یافته است. چند سال اخیر ما درباره بیش از 1000 نفر گپ میزنیم، ولی شاید بیشتر از 2000 نفر باشند. ما میدونیم که آنها وقتی بازپرسی و در بازداشتگاه شکنجه شدند. من با نظر مقامات که میگویند شرایط خوب است راضی نیستم، چون اگر چیزی برای پنهان کردن نیست، باید ناظران بین المللی را راه میدادند. آنها چیزی را پنهان میکنند. ماده 307 افرادگرایی که آنها زندانی شدند وسیع است و معنای گوناگون دارد. ما نمیدانیم در این میان کدامی آنها افرادگرا هستند و کدامی از آنها زندانی سیاسی است. من موافقم که تاجیکستان با افرادگرایی مشکل دارد، ولی شیوه مبارزه که آنها میبرند مخالف رعایت حقوق بشر و امنیت ملی کشور است.
مقامات سبب حادثه را تلاش فرار دانستند. برخی کارشناسان میگویند تا سالهای 2000 افراد از عالم جنایی در زندان نفوذ داشتند و آنها به چنین کار دست میزدند، ولی حالا نفوذ افراد بیشتر شده است که با اتهام تروریسم زندانی شدند. کمبود معلومات دقیق و رسمی سبب شبهه و گمان های میشود که در شبکه های اجتماعی میچرخند.
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دومی دولتی میخائیل ماتوئف و سپس خود رئیس دوم سرگئی میرونوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است، این کشور را استیلاگر نامیده است. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین باره است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملاجان، دکتر علم های تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوق شناس بختیار نصرالایف که به تاریخ آسیای میانه توجه خاص دارند، مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملاجان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرفای وکیلان دوم که میگویند چرا تاجیکستان در کتاب های درسی روسیه را استیلاگر نامیدن، چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یک نحوه بازگو کنیم، اما نمیتوانیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید، ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دومی عصر 19، دقیقاً در سالهای 60 به سمت آسیای میانه حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند عرضی هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیری بخارا، با امارات بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپا، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخن های یکی از رهبران ارتش روسیه رمانوفسکر میارم که میگه که وقتی که ما در گزارش خود می‌نویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگوید که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپا، میگوید در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود، به خاک سپردند. و در ادامه میگوید که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپا را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنم. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طوری میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طوری میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تو جای در یادم هست بیش از 500 با پول اون زمان 500 میلیون تاوانی جنگ پرداخت کرد. دلیل سیومام این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب های خود دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه چون مشتی از خروار میارم، کتابی ترنتف، کتابی ابوزا و کتابی لگافت. این سه نفر با همین نام دقیقاً با همین نام این اصطلاح آسیمانه کتاب دارن که این بسیار معروف است در شبکه های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامی داشت خاطری او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدمات همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمتهایش آن بود که گفته میشد که این آسیه میانه را استیلا کرد، یعنی دقیقاً یعنی یکی از خدمتهایش استیلای آسیه میانه بود. وقتی که این چونین جنگ و خونریزی و صلح و تاوانی جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستن قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک استیلای تمام عیار و یک استیلای کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نسولوف، شما چی میگوید؟ روسیه آسیای میانه را در عصر 1819 ضبط کرد یا آنگونه که مورخان سوویتی میگفتند آسیای میانه اختیاراً به روسیه تابع شد؟ نظر شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم اکوی میرزانبی، استاد سلام علیکم. البته حادثه های و واقع های تاریخی را انکار کرده نمی شود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیه تاریخ شناس به زبان روسی سخی فکت میگویند. آیا روسیه به آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود. این جای انکار کردن هم نیست. اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها علم تاریخ اون را به خواننده به مردم پیشنهاد میکند، این مسئله مهم است و این از مقصدها برمیاد که علمی تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چی خیلی همین حادثه ها رو انترپریتاسیه کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده رو، فهمش خواننده رو وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد. و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصدها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی آن موافقت کند و همین جهان بینی مردم را به وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و حجوم روسیه به آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها رو گفتن گذشته نمی شود، این زیر تابعیت روزها گذشتن جزهای قزاق بود که منتظم خانگری قیقان به سرحد های روزها، سرحد های نو روزها تخت تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن، بازی کلام بود با بریتانیا. شکست روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشونهای حربی یعنی سرکردهای حربی روس ها بسیار میخواستن که از انگلیس ها قصاص گیرند و همین طرف راهی به هندوستان، به انگلی همراه شده با آنها جنگ کردن میدونستند. هرچند دیگر راهبروی مولوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتند این نادرست است. جنگ بین خانگری قیقند و روسها روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتن سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا به خلاصه آمد که با روسها جنگ کند. تمام وقت امیر مظفر طرفداری جنگ نبود. هر تو میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند؟ زمین پرتافته موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات 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 گویند مجبور کردن و در اولین بار ایرجار همین نزدیکی چیناس شهری تاشکند بین قوشنی روسی قوشنی بخورا جنگ شد که علاقه این تریتوری قلمرو خانگری قوقم بود، یعنی جنگ رو امارت بخورا سر کرد. و لیکن سالی یا که خود امارت بخورا هم وقتی که اهمی سوز شده خانگری قوقم با جنگ با روس ها استفاده کرده، همه وقتی که روس ها جنگ میکردن علاقه به تریتوری خانگری قوقند زده و وارد شده بودند. من همین شهرهای اوردبی و خوجند در همین دوره اشغال کرده بودند. نه اینکه برای البته وقت در 60-70 سال آخر بسیار جنگ ها در این قلم را بود، لیکن آخرانش همین در دوره جنگی چی بود و دو مراتب صلح بسته با امارات بخورا سازش کردن، سازش صلح بستن، تبریک استاد گفتن، کانتریبیوشن گرفتن. همچنین چهار منطقه پنجکن، قرغان، سمرقند، ارگوت رو به قلمرو خود درآوردن. لیکن جنگ از طریق خود امارات بخورا آغاز شده بود. لیکن من شخصا کتابی که روس ها در نظر دارن نخوندم، فقط اهمون سر و صداهایی که روس ها برداشتن شدیدم زیر کلمه نشست و آنها خیلی اهمین چیز برای آنها رو دلگیر کننده است. نشست و یعنی تخت و تاز. اگر تخت و تاز روس ها گوییم و همینه تبریک گفتیم از مقصد تاریخ شناسی یا علمی تاریخ گذاریم که هم تخت و تاز مغول که در نزدش تخت و تاز روس ها گوییم، گرد این خطاگی جدی میشد و این نادرست هم میباشد. روس به هر حال هرچند
شکر سیف الله ملا جان، نظر شما به همین حرفای نصرالله چی است؟ شما چی نظر دارین؟
خب بسیار یک حرفی ضد و نقیض است. کشوری که از اون سمتی سنت پیتربورگ و روسیه و سیبیر و اینها میآید به قلمرو شما وارد می شود و در خود این دانشمندان روس که من کتابهاشون در زمانی دانشجویی خوانده بودم، خودشون میگویند که ما با اینها جنگیدیم و وقتی کشور امروز یک کشور در یک جا نظام امروزی دنیا رو بینید، ما تقریبا روابط بین الملل خیلی تغییر نکرده از عصر 19 تا این جانب. یعنی شاید از نگاه تکنولوژی و اینها تغییر کرده، اما در مجموع نظام بین الملل در دوام 250 سال اخیر خیلی کم تغییر کرده و یک کشور در یک شهروندش وقتی که شما جنگ اولی جهان ببینید، در یک کشور دیگر بهانه شروع شوی جنگ، وارث یک کشور دیگه کشته شد، جنگ یکمی جهان شروع شدنی برای کشتن یک نفر. این کشور اومده است در تاشکند، در آستانه کش سرزمین شما، با کشور شما اومده است، وارد شده است، با قلمرو شما در اومده است. این برادر میگن که جنگ اینها شروع کردن غیر منطقا فکر میکنم درست نیست.
تشکر. و سوال بعدی، آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب های سال 90 در تاجیکستان هست.
مرحمت. سری آن است که خانگری خوجند این دولت مستقل بود، تاشکند در حیات آن بود، به خانگری خوقند هجوم کرد روسیه. لیکن امارت بخارا این دولت دیگر است، هرچند اگر در منطقه گیریم درست است یک منطقه، ما چه در نظر گرفته میگویم که این وطنی ما بود کشور دو دولت مستقل با اینجا خانگری خیوه بود. خود امیر مظفر سویت نیکاشبه میگوید وقتی که میگوید پگر روسا نزد من گویم که تو زمین بیکار خوابیده به ما آمدیم، تو نبودی برای چه آمدی؟ گوید من چه جواب میتیم؟ میگوید اونو با
تشکر. حالا محترم ملا جانم شما چی میگوید؟
اساسهای جنگ نه، سببهای جنگ اکتوب جهان های با آسیای مانا حجوم کردن روس هم من گفتم که یک چند سبب ها هست، فقط اینجا به امکانی هم نیست که این چیزه گوییم. اصلا روسیه علاقه سرحد آسیای میانه بود، جزهای قزاق همش خودش حیات روسیه در اومد، خانی قوقند کاری و یا به هر روز دخالت بکرد، روسای قپیده آورده بازار بخارای قوقم به غلام کرده بفروخت.
محترم بختیار نصرالله، حالا بله، حالا فرصت یاد که باید این حرفای شما
موضوعی بحث ما هست، اصطلاح آسیه میانه بخارانه، خب خوکان مگر آسیمانه خوشکان مگر آسیمانه نیست ایوه مگر نیست یعنی برای کشور رو حجوم کرد
امارت بخارا استیلا نشده است امارت بخارا قسمان در نتیجه جنگ هایی که خود امیر آغاز کرد یک قسمی قلم روش عدس دار لیکن مستقلتش نگاه داشت تو 1920 حتی تو 1924 گویی
حالا بید به سوال بعدی گذاریم مرحمت مفهوم استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب های سال 90 در تایسان هست و کسی تا این زمان اعتراض نداشت چرا حالا این موضوع داغ شد محترم سیف الله ملاجان مرحمت
بینید من بسیار جای تاسف است که در شرایط امروزی جهان که یک دنیای بسیار ناآرام داریم ما و پس از جنگ دوم جهان پس از اتمام جنگ دوم جهان شاید دنیا هیچگاه مثل امروز ناآرام نباشد و همین حادثه هایی که دو سه روزی آخر پس از انتخاب رئیس جمهوری نو امریکا که یک کشور به دور از همه عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل میگوید که من فلان کشوری که از من بزرگتر است حتی میخواهم تو یک ولایتی من شوی و کشور دیگر میگوید که من میخواهم فلان سرزمینی تو رو بخرم اون حتی هرچند اعلان نکرده است که من میفروشم یا که من فلان کانال میگیرم ببینید در شرایط امروزه و خودی کشور روسیه که رفیق استراتژی ماست و ما با این کشور رابطه های بسیار تنگ و تنگ 150 سال اخیر داریم برای من جای تاسف است که من نظری من که یک کشور در همین شرایطی خودش منزوی شده و اینقدر با مشکل ها روبروست یک سیاستمدار به خاطر آن که خودش مطرح کند و به خاطر آن که جلب توجه کند میگیرد موضوعی که هنوز در زمان شوروی مطرح شده است من اگر شما به سخنی من شبهه دارید من سخنان یک دانشمند تاجیک استاد دی مرحوم اکادمیک باباجان غفوروف میگیرم که ایشان دو کتاب دارن کتاب تاریخ مختصری خلق تاجیک سال 1947 و تاریخ این کتاب تاجیکان که سال 72 در همین دو کتاب این وابسته به همین تقاضای زمان دو نظر است در کتاب اول استاد غفوروف میگن که روند استیلای آسیای میانه که ببینید در اینترنت هست خودتان ببینید در کتاب دیگر بعد سالهای 60 از بس که حوادث شوروی طور دیگر رقم خورد و ایدئولوژی به تاریخ بیشتر تاثیر رسان اون وقت گفتن که این نام گذاری همراهین این جنبه بیشتر سیاسی دارند من همچون مورخ صحبت میکنم من برای من جای تاسف است که یک سیاستمدار اول این که این مساله را مطرح میکند دوم این که من با مسئولیت به شما میگویم همین گپی که این دانشمند این سیاستمدار روس گفته این از کانتکست متن اصلی را میبرد جایی که برای خودش ضرور است میگوید شما بگیرید در سامانی وزارت معارف تاجیکستان همین کتاب تاریخ خلق تاجیکی صنف 9 هست و مؤلف وی دانشمند بسیار ممتاز ما دانشمند زبردست استاد نماز خاتم هستند ایشان درباره روند استیلا میگویند که این از خودی کتاب های روس ها تکیه کرده و در آخر میگویند که یک سرلوحه دارند با نامی پیامدهای استیلای روسیه و در اونجا در قطار خونریزی و در قطار جنگ و آشوب و فتنه و اینها پیامدهای نیکوی آن را از جمله طور برادر بختیار گفتم اینکه به جنگ های خانوادگی این حاکمای آسیمان خاتمه داده می شود راه آهن کشیده می شود صنایع به اینجا می آید بانک ها تولید می یابند و توسط فرهنگ و زبان روس تاجیکا به تمدن مدرن آن زمان پیوست می شود اینا هستند برای من جای تاسف است که در امروز شرایط این کشور با کشوری که هیچ صدای مخالف از کشور ما از دانشمندان ما ایجاد نشده برای گپی که 100 ساله ها پیش خودشان گفتند و در کتابشان نوشتند در زمان شوروی با همه محدودیتش این گپ گفته میشد شما کتابای تا سال 50 رو ببینید از جمله تاریخ مختصری خلق تاجیک این گفته میشد که این یک استیلای تمام بود حتی کلمه مستملکه و کلان را استفاده میبردند بسیار جای تاسف است که در شرایط کنونی هم بازی میکنند با این چون همین مردم که این همین مردم روز وقت این گپ میشنوند یا بعضی حتی تاجیکای خودی ما وقت ندارن کار ندارن دیگه روند دنبال کتاب شاید باورشان شود که این چیز واقعا در کتاب ما راه یافته بود و ما یک جانبه یک طرفه من فکر میکنم که این از جانب یک سیاستمدار به ذهن مردم رساندن و مهم از همه دور از واقعیت و دور از حقیقت بیان کردن جای تاسف دارد من تاسف میخورم که یک چنین سیاستمدار این چنین واقع میگیرد
تشکر بختیار نصرالله، به همین سوال نظری شما چی است؟ چرا محض امروز این موضوع، این مسئله، این صحیفه تاریخی ما به میان کشیده شد؟ نظری شما چی است؟
نه، البته این از سر و صدا و هیاهویی که در رسانه های روسیه پیدا شد البته، لیکن یک دیگر مسئله استاد اینجا گمان کرده است که من اعتراف نمی کنم، گویا که همراه شوی بود. همراه شوی نبود، البته هجوم بود، البته استیلا بود، البته مستملکه بود. برای چی تا سال 50 بعد سال 50 هم کتاب ها به من همین کتابی تاجیکان بیم، اول گفته که هجوم به آسیا میانه و استاد بابا جان غفاروف، بعد میگن همراه شوی. البته طرف های ایدئولوژی و زمانوی دارد، لیکن و تاریخ شناسان هم در همین مسئله با نظر داشت استراتژی دولت که الکی شریک استراتژی گفتگی اون دولت امروز امنیت کشور بسیار از فدراسیون روسیه وابستگی جدی دارد، از جمله امنیت ملی ما از موقع فدراسیون روسیه چی دارد وابستگی دارد. باید که تاریخ شناسا هم در کتاب های تاریخ این چیز هنگام پیشنهاد نمودنی حادثه و واقعه ها به نظر گرفته شود.
تشکر. این اعتراض وکیلان دومی روسیه چی انگیزه دارد؟ مسئله استیلاگر و حملهور بودن روسیه با آسیا میانه از کتاب های درسی خط زده شوند؟ منظورتون همین است جناب بختیار نصرالله؟
یک دقت شما یک چیز جلب کردنی هستم، این انگیزه، این سر و صدا خود از خود پیدا نمیشد، این همه سبب های ابیکتیو و سوبیکتیو دارد. وضعی امروزی خودی داخلی روسیه، مشکلی هاش با در مسئله مهاجرا، جنگ، سانکسی ها، زیاد شدن حرکت های روسفوبی در کشورهای همسایه، همچنین زیاد بودن حرکت های ملتگرای در داخل خودی روسیه، هم همش در جمع و پیش از همه بد بودن وضع مادی خودی مردم روسیه به چنین سر و صداها آورده میرساند.
من تا جایی در یاد دارم این غیر از این که یک مورخم، این 35 سال اخیر که نفری علاقه بالغ بودم و عاقل بودم در یادم هست، من یاد ندارم که یکی از کشورهای آسیای میانه در این تمام این 31 سال استقلال سخن عمل یا رفتار نسبت یعنی نسبت به روسیه کرده باشند. اگر شما این قیاس کنید با کشورهای کافکاز و اون کشورهایی که من حتی نام نمیبرم، کشورهای نزد بالتیکا، یعنی کشورهایی که سابق ما در یک قلمرو یک جمهوری یک دولت بودیم، من چیزی ندیدم که ما به همین چی به همین جای رسیده باشیم، یا ما یک دستکی یا سبب یا بهانه داده باشیم که اونها این مسئله رو مطرح کنند و در این چنین سطح مطرح کنند.
تشکر. و به یک سال دیگر میگذاریم. سال 1980 و مناسبت 70 سالگی بخارای شوروی یک تجلیل صورت گرفت و یک هیئت دانشمندان و تاریخ شناسان تاجیکستان با رهبری محمد عاصمی دانشمند زنده یاد حضور داشتند و از جمله من هم همراه کارگردان به عنوان یعنی کارمندان تلویزیون تاجیکستان با دستگاه های ثبت و یعنی شرکت داشتیم و در ارک بخارا ضمن معرفی کاخ های تاریخی راهنما گفت که ارتش روسیه دو هفته با ایرپلان ها یعنی سمالیات ها یعنی هواپیما بخارا را بمب باران کردند. این را چی می شود نام برد؟ یعنی تارمار بود، حمله بود، استیلا بود، چی بود؟ محترم سیف الله ملا جان شما چی میگوید به عنوان یک تاریخ شناس؟
ببینید، وقتی آن که در روسیه بلشویک ها یک حادثه ای که اونها البته امروز در خودی تاریخ نگاری معاصر روسیه حادثه های ماه اکتبر سال 17 دیگه انقلاب نمیگویند، یک تبدلات میگویند. هرچی هم نباشد اون یک عوض شوی یک حکومت بود و از همون روزهای نخستین وقتی که حکومتی بلشویک ها سری کار آمد مناسبتش با بخارا خصمانه بود. دو بار این کوشش صورت گرفت. شما اگر کتاب تاریخ انقلاب فکری استاد عینه رو بخونید، حادثه کال سپس تقریبا 4-5 ماه پس از پیروزی بلشویک ها در روسیه، یک نظامی روس با نام کالیسف به بخارا حمله کرد با لشکری بسیار زیاد، اما از بس که تعداد لشکری بخارا بیشتر بود و آمادگیشون هم زیادتر بود، در این جنگ کالیسف شکست خورد و البته این بسری جدیدان و بسری اصلاحاتگران بخارا بسیار مصیبت ها و افراد بسیاری کشته شدند. و بعد از دو سال دیگر همین عملیات نظامی دیگر روس فرونزه کرد. این دقیقا در سالهای آخری شوروی میگفتند، یعنی بعد سال 80 میگفتند که هیچ گونه انقلابی صورت نگرفته است. اون انقلاب اگر از نگاهی خودی دکترین های لینین و دیگر کمونیست ها که درباره شرایط انقلابی میگفتند، یعنی هیچ نشانه از آمادگی به انقلاب در داخل بخارا نبود. این یک تهاجم نظامی بود که توسط ایرپلن ها و مردم بخارا اتفاقا هیچگاه چیزی با نام ایرپلن ندیده و نشنیده بودند، بمباران کردند و نتیجه شمی دونیم سقوط امارت بخارا بود. اما در یک جمله اگر من به من از نگاه یک تاجیک و یک مورخ اگر بگویم، سقوط بخارا آغاز یک مصیبت های بسیار بزرگ برای تاجیکان بود، به خاطر آن که ما بعد سال 1923 بعد سال 1920 بعد سقوط بخارا فرهنگ و زبان و سیطره فرهنگی ما و این شهر هزار ساله که پایگاه زبان و تاریخ فرهنگی ما بود از ما را بوده شد و دیگه برنگشت. این برای ما یک آغاز یک مصیبت بود.
تشکر. بختیار نسلوف، شما به همین سال چی نظر دارید؟ شما راضی هستید به حرفای تاریخ شناس تاجیک؟
تمام بخارا دو هفته بمب باران کنند، همون اگر بخارا حاضر هم روید، اگر همون دروازه های 11 دروازه که اطرافش هست از این طرف تا این طرفش نیم ساعت 40 دقیقه میگذرید. با این روز ریان های میانه تاجیکستان برابر بود، شهری کلان بخارا. همگی یک روز روزی 29 وقتی که لشکری فرونزه اونجا هجوم کرد و روز یکم شهر گرفته نتونست، بیگاهی بمب باران رو سر کرد تا روز یکم سپتامبر همون استحکام های همشه شکستند. پگاهی لشکری روز علاقه یکم سپتامبر در لشکری بلشویکو در مرکز شهر جنگ میکردند، دویوم علاقه شهر فقط از اون باقی مانده مقاومت ها تازه میکردند. لیکن درست خود فرونزه می نویسد، دیگر همون اشتراک کرده های روس ها می نویسد که ما همون از اون جمله فیض الله خواجایف دیگر رو فریب کردند با چند نفر نامش که در بخارا مردم تیار است، انتظار است که ما رو انتظار است که چی میکند، شورش می بردارد. این خود روس ها هم اعتراف میکنند، خود بلشویک ها هم اعتراف میکردند. لیکن برای چی انقلاب میگویند؟ برای که ساختار دولت در ساختار چند هزار ساله شاهیگری و استثمارگری پورا برهم داده، جمهوری خلقی بنیاد کرده شد. از این نقطه نظر این انقلاب حساب کردن ممکن است.
یک لحظه خواهش میکنم، یک کمی وقتی برنامه‌مون هم خیلی فشرده و کوتاه است، بیاید به سوال بعدی بگذاریم. تقریبا به همین حرفای شما یعنی وابستگی دارد. حالا یعنی به پایان برنامه میرسیم و یک سوال دیگر رو میخوام همینجا مطرح کنم. یک بحث زیاد همیشه هست که خوب شد که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و از چنگال امیر و ملاهای عقب مانده و عقیده های ارتجاعی آنها خلاص کرد، و قسمت دیگر میگن برعکس اشغال روسیه سبب عقب ماندگی کشورهای آسیای مرکزی و مشکلات امروزه و جنجال های بین همدیگری آنها شد. میخواستم نظری هر دوی شما را در این باره بپرسم. سیف الله ملا جان، از شما خواهش میکنم به این سوال چه نظر دارید شما؟
ببینید، وقتی یک کشور هست، حتی یک کشور پیشرفته هم اون را اشغال میکند و با اون نه و با اون شیوه ولنگار میکند، بعد من نمیدونم برادر برای چی ناراضی هستن. مهم از همه در سری حکومت کی بود کی نبود، این مهم نیست، برای آن که ما تا سال 1924 در آسیای منه چیزی با نام برتریت قومی یا هیچ دولت نه خیوا نه خوقند و نه بخارا، دولت های از نگاه ملی صاف و منصوب به یک قوم، همیشه در آمیختگی زندگی میکردیم. قسمی تاجیکا در امارت بخارا بودن، قسمی تاجیکا در خانه خوقند و من بعد در هیئت گنرال گوبرنوری ترکستان بودن. لیکن یک چیز مسلم است، شما تا سال 1920 هر چی که میخواهید، هر ارخیوی که میخواهید شما روید پیدا کنید، اگر در ارخیو کار کرده باشید، زبانی کارگزاری امیر، زبانی کتاب، زبانی مکتب، زبانی مدرسه، زبانی گفتگو در خود شهری بخارا، ببینید تا سال 1920 چی است، بعد سال 1924 ببینید. از دمین من خودم نتیجه میگرم، دیگه سخن زیاد نمیکنم.
یعنی منظورتون چی است؟ یعنی شما چی گفتن میخواهید با این؟ یعنی زیرمنای حرفاتون چی است محترم سیف الله ملا جان؟ میخواستیم بیشتر در این باره شرح میدادید.
ببینید، وقتی که برادر میگویند که یک دولتی ترکی بود، ببینید در سر قدرت یک حکومت میتواند، در گذشته هم بوده، امروز هم هست. در گذشته ما اگر همین خیلی نگاه کنیم، اگر شما تاریخ چین ببینید، شاید یک یا دو سلسله چینی حکومت کردن، همین سلسله ها از مغول ها سر کرده تا منجور ها و دیگر ها تا تند بیگانه بودن، یا در هند از عصر 11 که محمود غزنوی آمد تا آمدن انگلیس ها حکومت های ترکی و مسلمانی و تاجیکی بودن. اما هیچگاه در تاریخ نگاری هند گفته نمی شود که دولتی مثال محمود غزنوی یا دولتی بابور میگه هندی زمانی فلان. به این خاطر مسئله اساسی رو معین میکند فرهنگی اون، روابطی اون و گفتوشونی، و این چیز بر با زبانی ما بود و بر نفع ما بود. و بخارا رو شما در کدام فرهنگی جهان پیدا کنید میگن یکی از مرکزهای کانون فرهنگی اسلامی و تاجیکی. ما چطور راضی شده میتوانم که در اونجا ترک ها بودن یا همه بر کامی ترک ها بودن؟
تشکر. بختیار نصرالله، شما به همین سوال و به همین گفته های تاریخ شناسی ما چی نظر دارید؟ مرحمه.
بعد دولت سامانیان، دولت غوریان یک روز و یک ساعت و یک دقیقه هم صاحب دولت نبودند. نتیجه همین حتی شعور دولتداری هم قریب که از دست رفته بود. اگر انقلاب اکتبر نمی بود، همون سرنگون کردن شاهی امیری بخارا نمی بود. البته استاد درست میگن زبان دولتی و زبان دولتی رسمی نبود، معمولا همین فارسی آمدگی بود، لیکن باید که اینا در دیگر کانسپسی دیگر علم ها دید، در علم های جامعه شناسی دید که ملت ها اساسا پرودکت زمان کپیتالیسم، محصولات زمان کپیتالیسم است. مالی و در آسیای میانه آخر عصر 19 اول عصر 20 در آمده ایستاده بود. اصلا که تاجیکا حتی فهمیشی دولتداری هم مردمی ما درک نکرده بودند. و وقتی که لیلین مسئله ملی آزادی خواهی گذاشت، یگان تاجیک تا سال 1924 دعوای دولت، دعوای زمین، دعوای سمرقند نکرده است. این اهمیت دید. برای سال 21 ترکمن ها خیستن، قرغیز ها، قزاق های امروز قرغیز میگفتن خیستن، بعد ازبک ها همراه شدن. تا 24 وقتی که جمهوری افتنامی تاجکستان تشکیل شد، بعد جمهوری افتنامی تاجکستان شیرین شاه و نصرت الله مخصوب و بعد عبدالرحیم حاجیبایف، پیش از همه عبدالرحیم حاجیبایف دعوای تاجیکیت کردند. عینی هم بعد 24 کرد. پیشتر کتاب های استاد عینی زبان ازبکی که می نویسند. یکان بار فیض الله خواجایف به نگفتند که مردک تو چکا کرده استاده ای. و اگر انقلاب نمی شد و دولت ترکی بود، حتی منتظم امارت بخارا آهسته آهسته به زبان ترکی گذشته سه بود، فقط اینا به طریق اولوسیونی برده سه بود. ببینید همون شرطنامه‌ای که با روسیه امیر مظفر بستگی به زبان ازبکی بستگی، دیپلماتی علاقه کارهای خارجی به زبان ازبکی پر ماندگی بود امیرای بخارا. اینا خواهیم نخواهیم تقدیر امیر حل شده بود. رولوسیون بورژوازی میشد، جدیدها میگرفت، پان ترکستان میگرفت، دولت صاف ترکی میشد. بین چند حرکت های ترکی بود، انورپاشا بود، حرکت های جدید ها با پانترکیست ها آمیخته شده، قریب همه جدید ها با پانترکیزم در آمده برفته بودن، لیکن یگان تاجیک خسته، یگان حرکت تاجیکی دوار نمیکرد تا 24. مکتبی شرخشناسی، مکتبی تاریخدانی سنت پیتربورگ دعوای تاجیکیت کرد در آسیای میانه. دیگر ملت ها گفتن که این بیچاره اوریوهای
ما. تشکر. یک لحظه خواهش میکنم. بله، با پایان برنامه رسیده ایستادیم. خواهش میکنم محترم سیف الله ملا جان، شما به همین نکته ها چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، وقتم محدود است. مرحمن.
وقتی که سوال مشخص است باید جواب مشخص باشد. شما طرفه نروید، به این طرف و با اون طرف نروید. مشخص اینجا مسئله پیامد بود. پیامدش برای ما تاجیک ها این کس میگن که چرا تاجیک ها خسته نج اتوسال 1920 تاجیک چی ضرورت داشت؟ در شهر خودش زندگی میکرد، در بخارا، در شهر خودش ضرورت نبود. بعد شما در همون وابسته به سوال مثل همین نفرایی که حاضر کتابی تاریخ حق تاجیک که به این طرف گرفته میبرن، شما مثل همونو کار کرده شدید. سوال دیگر است، شما دیگه بحث میروید، مشخص به همون سوال جواب دید. تو من با من نمیخوام سخن شما را قطع کنم.
یک دقیقه، من گفتم علکی وضعیت جهان دیگر شده بود، از آن جمله در آسیای میانه حرکت های ملی آزادی خواهی آغاز شده بود. سال 21 ترکمن ها خسته دعوای جمهوری علاهیده کردند، قرغیز ها کردند، فقط یگانه ملتی که نکرد تاجیک ها نکرد. آخر برای چی من کهنه تر پیشتر هزار سال فرهنگ شما در خصوص فرهنگ تاجیکی گفتید؟ مگر همون ظلم استبداد، همون لوتبازی دیگری که علاقه در تمام بخارای خانگری قیقم پشت بود، آن ظلم هایی که امیر تیمور میکرد و همون ملاهای پیشوای دین فتوه میدادن، دین میدادن، تمام پارخوری علاقه پستیگری آمدرست، مگر همین فرهنگ تاجیکی آریایی بود؟ این صاف فرهنگ تخت و تازی کچمنچه ها بود آخی.
سیف الله ملا جان، شما نظرتون چی است به همین حرفایی که بختیار نسل و تاکید کردن؟ چی است
این حرفا؟ چی ربط دارد به گفتیم ما وارد مسئله های کنکریتی هم و سوال کنکریتی باید جواب گوییم؟ شما بحث میخواید بیاد در جیگه جا بحث کنیم، اینا وقتشان محدود است. شما من نگفتم مگر کی تمجید کردم امیری بخارا و یا گفتم فلانی آدمی. ما درباره دولت گپ میزنیم. اگر این خیر باشد، اگر همین دولت ها کمبودی و همون دولت ها کاسی دارن، اما با یک دولت هجوم کرده اون حکومتش ساقط کردن، در هیچ دور و زمان چیزی شایسته نیست.
تشکری زیاد. و یک نکته دیگر خواهش میکنم، یک نکته دیگر ببینید، این بحث شما وادار کرد که من این سوال حتما در پایان برنامه تیم، این که زبان وکیلان پارلمان روسیه یعنی که گرفته شود، مقامات تاجیکستان باید چیکار کند؟ از جمله وزارت خارجه تاجیکستان، وکیلان پارلمان تاجیکستان، شما چی پیشنهاد دارید؟ یک جمله خواهش میکنم.
من البته انتظار دارم که در چون من یک چند روز ما درست من بسیار ناراحت شدم از چون این طرزی بیانی مسئله و مطرح کردنی مسئله، باید در پارلمان تاجیکستان نفرهایی هستند که نامزد و دکتر ایلمن، اونها باید جواب دهند. و وزارت کار خارجی در اون دوره گذشته وقتی که مطلب کرده بود، یک جواب بسیار خوب دانشمندانه سخنگوی این وزارت شاهین صمدی پیشنهاد کرده بود. و من فکر میکنم که اگر ما در شبکه های اجتماعی و با خود اهالی خود ما اگر گپ نزنیم، کار نکنیم و به مهاجران این چیز رو نفهمونیم، این گونه تبلیغ ها سبب میشد که شاید بعضی از شهروندان خود ما هم باور کنند که در واقع در کتاب های تاجیکستان، در کتاب های درسی تاجیکستان همینچنین چیزهای راه یافته. که من به حیث یک نفر مؤلف کتاب درسی برای هم مکتبی میانه هستم، هم برای مکتبی عالی، در کتاب های درسی ما همچنین چیزه در مقابلی، نه اینکه روسیه که در 150 سالی آخر با ما هم تقدیر و هم سرنوشت، مقابلی هیچ کشوری، مقابلی هیچ نظام همچنین چیزها در کتاب های ما وجود ندارن. بعد گذشته از این، اگر یک مؤلف مثل من اگر خواهد چیزی نوشتم، ارگان های نظارتی در خودی وزارت معارف در دیگه مقامات هستند، کتاب ها بسیار جدن تفتیش می شوند و همچنین چیزهایی که کینه عداوت ملی نژادی باشد اصلا راه نمی یابد.
تشکر زیاد. بختیار نصرالله خواهش می کنم، خیلی فشرده خواهش می کنم. مرمان،
من هم همین عقیده استاد را دستگیری کردنی هستم، فقط در زمان آینده بگذار چنین باشد که کتاب های درسی زیر نظارت دولت، زیر کمیسیون مخصوص وزارت معارف جمهوری تاجیکستان باشد و با استراتژی و نقشه و سیاست های دولت تاجیکستان به همون مطابق باشد و برای تشکل دادن جهانبینی مردم در همین امنیت کشور، انکشاف دادن استقلالی مملکت ماهان روانه کرده شده باشد.
تشکر زیاد بار دیگر به مهمانان برنامه، و اینجا به پایان برنامه رسیدیم و سپاس از شما بینندگان گرامی که تا پایان برنامه با ما بودید. تا دیدار در برنامه دیگر، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه. زی بوده به کار آفرین.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، من مومین احمدی برنامه اخباری آزادی را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا با نشریه نیویورک پست گفته است که تلفنی با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه درباره جنگ در اوکراین گپ زده است. این گفتگو کی انجام شده است معلوم نیست. ترامپ در این صحبتش گفته است که پوتین میخواهد کشته شدن آدمان بس شود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفته است که اون نقشه دقیقی قطع جنگ را دارد و امیدوار است که خونریزی زود به پایان میرسد. ترامپ با سوال اینکه چند بار با پوتین گپ زده است جواب نداده است. او گفته است در این جنگ بیش از 2 میلیون نفر کشته شده است، ولی شرح نداده است که آمار 2 میلیون کشته شده در جنگ روسیه با اوکراین را از کجا گرفته است. او بار دیگر تاکید کرده است که اگر به جای جو بایدن او پرزیدنت میشد، این جنگ هیچگاه رخ نمیداد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین روز 8 فوریه در پیام گفت که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه آماده مذاکرات صلح نیست. او گفت پوتین استحصال سلاح و اسلحه را افزایش میدهد و بخش های نو در ارتشش ایجاد میکند. هفته آینده جی دی وینز نایب پرزیدنت ایالات متحده در همایش امنیتی در میونخ آلمان باید با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین درباره صلح صحبت کند. از این پیش روز 7 فوریه دونالد ترامپ گفته بود که هفته آینده با پوتین و زلنسکی صحبت خواهد کرد. دونالد ترامپ در مرکه انتخاباتی اش وعده داده بود که جنگ روسیه با اوکراین را در 24 ساعت قطع خواهد کرد. حالا معلوم نیست که این جنگ کی با کدام شرط و به نفع کدام کشور به پایان می رسد. ماه فوریه سال 2022 روسیه به دلیل به اوکراین حمله کرد. در این جنگ ده ها هزار نفر از دو طرف کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. کشورهای غربی روسیه را برای این عملش محکوم و تحریم کردند. کیم چن این رهبری کره شمالی روز 8 فوریه در یک صحبتش گفته است که پشتیبانیش را از روسیه در جنگ ضد اوکراین ادامه می‌دهد. پیشتر مقامات اوکراین گفته بودند که کره شمالی بیش از 10,000 سربازش را به جبهه جنگ با پشتیبانی از روسیه فرستاده است. کیم چن این در صحبتش همکاری‌های نظامی آمریکا با ژاپن و کره جنوبی را تنقید کرده است. او گفته است که ساختن موشک‌های دارای کلاهک هسته‌ای را افزایش می‌دهد و در صورت ضرورت به تهدیدها پاسخ میدهد. کره شمالی یک کشور قفامانده است که آن از جانب یک خانواده اداره میشود. کره شمالی با همسایه کشورش کره جنوبی مناسبت خوب ندارد. عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران گفته است که کشورش آماده مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای با ایالات متحده آمریکا است، ولی آن را در شرایط فشار سخت اقتصادی قبول ندارند. آمریکا و اسرائیل ادعا دارد که ایران در پی ساختن سلاح هسته‌ای است. ایران این را رد میکند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 4 فوریه تحریم نو نسبت به ایران جاری کرد که به فروش نفت این کشور ضربه سخت میزند. عباس عراقچی گفته است که ایران در صورت وارد گفتگو با ایمیا میشود که تحریم های نو بیکار شوند. ترامپ گفته بود که ایالات متحده آمریکا حاضر است با ایران مذاکره کند، ولی این کشور هیچ شانسی برای ساختن سلاح هسته‌ای ندارد. گوشواره این شب روز در شبکه‌های اجتماعی با میم یا رمزی حمایت و طلب آزادی خبرنگاری بازداشت شده تاجیک روشانه حکیمو تبدیل یافته است. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه در مرافعه پس درهای بسته حکیمو را با اتهام خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. خودش و نزدیکانش اتهام را به اساس دانسته گفتند، از بالای قرار دادگاه شکایت میکنند. بعد اعلان حکم وکیل مدافع خبرنگار از بنای محبس با دو گوشواره او بیرون آمد و آنها را به مادر خبرنگار داد. کاربران شبکه‌های اجتماعی این دو گوشوار را رمزی دو دختری رخشانه نامیدند که از مادر جدا شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با شیوه غیرعادی به حکم خبرنگار اعتراض کردند. آنها با نشر عکس گوشواره یا حلقه‌های گوناگون در صفحه‌های خود خواستار آزادی خبرنگار شدند. در یک مراجعه‌نامه در فیسبوک هم ده‌ها نفر 8 سال زندانی کردن مادر دو کودک خردسال را خلاف قانون خوانده، خواستند پرونده خبرنگار بازبینی و او به نزد فرزندانش برگردانده شود. سازمان‌های حامی خبرنگاران نیز حکم رخشانه حکیموا را محکوم کردند. در 3 سال اخیر در تاجیکستان بیش از 10 روزنامه‌نگار و بلاگر بازداشت و زندانی شدند. созмонҳои байналмилалӣ тоҷикистонро кишвари саркӯбгари озодии сухан номидаанд. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار درآمد.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
صاحبکاران تاجیک هوسمند نیستند دیگر سمن و انگشت دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان را به بازار دو همسایه کشور ببرند، زیرا ازبکستان از سمن و افغانستان از انگشت تاجیکستان باج کلان گمرکی میگیرند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. بحردین سیراجدین زاده رئیس آژانس صادرات تاجیکستان 7 فوریه در نشست خبری گفت که این دو کشور با هدف از رقابت باز ماندن محصولات کشور چنین اقدام را روی دست گرفتند.
این البته در جمهوری ازبکستان قریب 8 تا کارخانه بزرگی سمن براری ساخته شده است و گفتند اونم که مثلا این باز از یکی از دو کارخانه هم سهامدارش صاحبکاران تاجیکستان است و اونها در عموم بازار خودشون رو تامین کرده میتوانند و به همین قدر برای حمایت نمودن استحصال کنندگان وطنی اونها این بگیم اینسترومنت یا که این چرا استفاده بودن که وقتی صادراتی که از طرف تاجیکستان میشود با اونها رقابت پذیر نباشد، برای که نرخ ما پستر است و همین قدر $300 موندن که بلند شود و ما رقابت کردن نتوانیم.
مقامات گمرکی ازبکستان از 5 نویبر سال گذشته برای انجام رسمیت گمرکی وارداتی از هر یک تن سمند از تاجیکستان $300 طلب میکنند که این عمل تاجران تاجیک را به قطع صادرات به ازبکستان مجبور کرد. این در حالی است که قبلا چنین پرداخت همگی $35 برای هر یک تن بود. حالا افغانستان زیر دست طالبان از خریداران اساسی سمنت تاجیکستان است، ولی این کشور هم چندان خواستار انگشت تاجیکستان نیست. بحردین سیراجدین زاده رئیس آژانس صادرات تاجیکستان گفت
انگشت با اساسی با بازارهای افغانستان و ازبکستان صادرات کرده میشد. متاسفانه دو سال اخیر از طرف مقامات جمهوری اسلامی افغانستان گویم خاک پولی یا که میگیم پرداخت گمرکی که $4-5 بود، حوزی این از $40 to $50 برداشته شد. یعنی که حوزی در جمهوری افغانستان 101 کارخانه استخراج انگیش که در یک روز 300,000 تن مشمول گفتم 300,000 تن با پاکستان صادرات کرده می شود.
به نظر اقتصاددان فضلجان فتولایف چنین وضع برای شرکت و کارخانه های تاجیکستان پیامدهای منفی دارد. او روزی 7 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت
بیشتر رسما از نقطه نظر شغل اهالی شکست می یابد در جمهوری تاجیکستان، یعنی که اون قواهای استحصالی که در استحصال محصولات صادراتی صرف می شود اونها غیر لازمه گشته می توانند. مسئله انگیش باشد، اگر نرخ خرید انگیش در جمهوری تاجیکستان پایان می رود، لیکن شرکت های استخراجی انگیش ضرر کلان می بینند.
در چندی از کارخانه های سمنت تاجیکستان برای شهر موضوع نامه رسمی طلب نمودند. یک کارمند خواکس این غیور سمنت گفت افزایش باج از سوی ازبکستان و خودداری از صادرات به این کشور به وضع کارخانه تاثیر میگذارد. سال 2024 در تاجیکستان 4,350,000 تن سمنت استحصال شده است که نسبت به سال 2023 104,000 تن کمتر است. صادرات این محصولات در سال گذشته به ازبکستان بیشتر از 260,000 تن را تشکیل داده است. به اطلاع رسمی سال سپری شده استخراج انگشت در تاجیکستان بیشتر از 2,500,000 تن و صادراتش 186,000 تن را تشکیل داده است. نرخ سمنت و انگشت وطنی که اکنون راه یافتنشان به بازارهای دو همسایه کشور ضرروار است، فعلا معلوم نیست که تا گجا به طور چشم راست در داخل کشور ارزان خواهند شد. عینی حال 1 کیلو انگشت تا 1.5 سومانی و خلطه سمنت 55 سومانی ارزش دارند.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا
آبادی سبا را به گلستان گذری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است، نامید نباید شدن گردشی ای هر شام
هزار بار میگویم که پدرم بیگناه است. واکنش نزدیکان چهره های معروف به حکم دادگاه. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
اگر بس شکایت پسرسانی میکنیم و امید با اون میکنیم.
نزدیکان برخی از چهره های شناخته کشور که دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه آنها را به قصد تبادلات دولتی و خیانت به دولت متهم دانست، در نخستین واکنش ها به حکم دادگاه به بیگناهی پیوندانشان تاکید میکنند و خواستار رهایی آنها شدند. گلنازه شاکرزاده فرزند شاکرجان حکیموف این بحث دادگاهی را یک مرافعه تاریخی نامید و گفت همین بحث خواهد گفت که در تاجیکستان تا کجا عدالت دادگاهی وجود دارد.
ما اولا اینکه امیدوارم به نیکی با انجام نیکی کار، زیرا این یک پروسسی تاریخی گویم خطا نمیکنم، زیرا در این پروسس خواهد گفت که عدالت سودی تا به کدام درجه هست در جمهوری تاجیکستان، مستقلیت سودی در کدام درجه هست، همه این خواهد اثبات شد در این پروسس، زیرا تمام جمهوری میداند این شخصانی هستند که شخصانی بی‌غرض. پدر من پروفسور هستم، دوام 15 سال پدر من در یگانجا کار نکردند، اجازه ندادند که پدر من کار کند. وابسته از این پدر من که بیکار بودند و میگشتند، همین تنها گشتن پدر من را نیست.
حکم این افراد در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه پشت درهای بسته با حضوری وکیلان مدافعشان اعلان شد. خبرنگاران و نزدیکان محکوم شده ها به جلسه دادگاه راه دادن نشدند. دادگاه همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان و سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشینی حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان را به 27 سال زندان و مصادره مال و ملک محکوم کرد. اکبرشاه اسکندرف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان، احمد شاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون پیشینی رئیس حزب دموکرات، شاکرجان حکیموف معاون یکمی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، نور امین غنیزاده و جمشید بایف سرهنگ های مستعفی کمیته امنیت به 18 سال زندان محکوم شدند و دارایی آنها به فایده دولت مصادره می شود. همچنین عبدالفیض عطایی سخنگوی سابق وزارت کارهای خارجی تاجیکستان برای 17 سال با مصادره اموال و رخشانه حکیم و روزنامه‌نگار و برادرزاده شاکرجان حکیموف برای 8 سال روانه زندان شدند. شهناز کاملزاده دختری احمدشاه کاملزاده میگوید طی 8 ماهی که تفتیش و مرافعه دادگاهی ادامه کرد، تنها زمانی که به عنوان شاهد در یکی از جلسه ها شرکت کرد، پدرش را دید و با اجازه دادرس او را از درون پنجره به آغوش کشید.
من پیش از همه میخواهم که از مقامات تاجیکستان، مقامات دخل، خواهش دارم که این حکم را بازنگری کنند برای یک مرد که 72 سال دارد. 18 سال حکم زندان، تصور کنید در 90 سالگیش باید از زندان بیرون بیاید و ما حتی نمیدونیم که جرمش چی است. با ما نگفتند و در برابر 18 سال زندان مصادره اموال گفتند. پدری من همگی در عمرش نه مال گفته است، نه مول گفته است، نه پول گفته است، هیچی هم میبیند. این همی خونه دارد، این همی جای کوریاش بود. وقت آخر اینجا میشیش کتاب میخوند، تحریر میکرد. این همی خوراک خوریاشون است، اونجا هم آشخونه است، خوراک میپختن میخوردن. یک یک خونه اگه مایده دارد.
جمشید یارف حقوق شناسی تاجیکی مقیم اروپا صدور حکم های طولانی را نگران کننده و دلیل نامستقل بودن دادگاه های تاجیکستان نامید.
چون این تعیین کردن جزاها به نهایت کلان از 27 18 بالا بم صدور مال و ملک و این چنین تعیین جزا نسبت زن که فرزند نابالغ دارد به نهایت هم گران هست و زبین هست و وحشیانه هست میتونیم گوییم و فقط مقصد ترساندن جامعه است.
خبر به 8 سال زندان محکوم شدن یگانه زن رخشانه حکیم و روزنامه‌نگار که دادگاه در دایره این قضیه او را به جرم خیانت به وطن مجرم شناخت در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شد. رخشانه حکیم و دو دختری نابالغ، یکی طفل شیرخواره 10 ماهه و دیگری دختری 2 نیم ساله دارد. گلنازه شاکرزاده دختر شاکرجان حکیموف به رادیو آزادی گفت که از حکم دادگاه به زینه های بالایی شکایت کساسیونی می برند.
البته شکایت کساسیون بعد شکایت کساسیونی می کنیم و امید به آن می بندیم که در زینه مرحله آینده همین قانون شکنی ها نقض قانون آن ناراضیت و آن همه آن کمبودی و آن همه بی‌طرفی ها بگویم باز گردد و تا این مشکلات برطرف شود. امید به آینده
نیک
داره.
شما با بیگناه بودن پدرتان تکلیف
100%. اگر 1000 باشد من 1000 میگم که پدر من بیگناه است.
وکیلان دفاع و نزدیکان برخی دیگر این افراد نیز در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفتند که با دریافت نسخه حکم تصمیم دارند شکایت برند. برخی نزدیکان این افراد به نقل قول از وکیلان دفاعشان میگویند که حکم جریمه ها را نیز پیش بینی میکند، ولی چون نسخه حکم دسترس نیست مقدار آن را نمیدانند. دادگاه عالی تاجیکستان و نهادهای دیگری دولتی تاجیکستان این حکم ها را شرح نمیدهند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ناروشنی ها و سر و صدا پیرامون حادثه خونین در زندان وحدت زیاد به نظر می رسد. کمبود معلومات دقیق و رسمی سبب شبهه و گمان های می شود که در شبکه های اجتماعی می چرخند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. از تشکیل بودن این حادثه تا تخمین هایی که در آن ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
جزا دادن برای جستجو کردن معلومات، پهن کردن معلومات، البته که این با اون رسانده آورده است که دیگر مردم ما با یکان اظهارات های رسمی مقامات های قدرتی، علال خصوص مقامات های قدرتی تاجیکستان باوری ندارند.
مقامات سبب حادثه را تلاش فرار دانستند. برخی کارشناسان میگویند تا سالهای 2000 افرادی از عالم جنایی در زندان نفوذ داشتند و آنها به چنین کار دست میزدند، ولی حالا نفوذ افراد بیشتر شده است که با اتهام تروریسم زندانی شدند.
یک سببش برتریت آنها می باشد. یعنی این گروه آدمانی هستند که مدت با جلب مردم به گروه ها تشکیل حمله های تروریستی مشغول بودند که سبب مرگ مردمی زیاد شده است. وقتی آنها به زندان می روند اینجاست که آنها آنجا دیگر قدرت و نیرو ندارند. در این حالت یک مبارزه برای برتریت در مؤسسه بسته اصلاحی و تلاش نظارت از زندانی ها صورت می گیرد. آنها می توانند از آن ناراضی باشند که با آنها اجازه برپا کردن مراسم خاصی دینی که در داخل محبس اجازه نیست دادن نمی شود و یا برایشان نمی گذارند تجمع ها تشکیل کنند. وقتی من از داخل آن زندان دیدن کردم حیران شدم، چون که واقعا هم شرایط را درست کردند. مثلا هر نقطه یا بخش زندان درست جایگیر شده است، در گروه رهبر دارد، ولی عین زمان محبوسان زندگی خود را پیش می برند.
مقامات درباره عضویت این افراد به این یا آن گروه افراطی حرفی نگفتند. با رادیو آزادی معلوم شد که برخی از آنها با اتهام افرادگرایی زندانی شدند. کارشناسان میگویند حالا فرق زندانیان سیاسی از افرادگرایان واقعی مشکل است.
روست ای چیسلو
شماره زندانیان سیاسی و سیاسیان مذهبی واقعا در تاجیکستان افزایش یافته است. چند سال اخیر ما درباره بیش از 1000 نفر گپ میزنیم، ولی شاید بیشتر از 2000 نفر باشند. ما میدونیم که آنها وقتی بازپرسی و در بازداشتگاه شکنجه شدند. من با نظر مقامات که میگویند شرایط خوب است راضی نیستم، چون اگر چیزی برای پنهان کردن نیست، باید ناظران بین المللی را راه میدادند. آنها چیزی را پنهان میکنند. ماده 307 افرادگرایی که آنها زندانی شدند وسیع است و معنای گوناگون دارد. ما نمیدانیم در این میان کدامی آنها افرادگرا هستند و کدامی از آنها زندانی سیاسی است. من موافقم که تاجیکستان با افرادگرایی مشکل دارد، ولی شیوه مبارزه که آنها میبرند مخالف رعایت حقوق بشر و امنیت ملی کشور است.
مقامات سبب حادثه را تلاش فرار دانستند. برخی کارشناسان میگویند تا سالهای 2000 افراد از عالم جنایی در زندان نفوذ داشتند و آنها به چنین کار دست میزدند، ولی حالا نفوذ افراد بیشتر شده است که با اتهام تروریسم زندانی شدند. کمبود معلومات دقیق و رسمی سبب شبهه و گمان های میشود که در شبکه های اجتماعی میچرخند.
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دومی دولتی میخائیل ماتوئف و سپس خود رئیس دوم سرگئی میرونوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است، این کشور را استیلاگر نامیده است. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین باره است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملاجان، دکتر علم های تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوق شناس بختیار نصرالایف که به تاریخ آسیای میانه توجه خاص دارند، مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملاجان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرفای وکیلان دوم که میگویند چرا تاجیکستان در کتاب های درسی روسیه را استیلاگر نامیدن، چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یک نحوه بازگو کنیم، اما نمیتوانیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید، ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دومی عصر 19، دقیقاً در سالهای 60 به سمت آسیا حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند عرضی هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیری بخارا، با امارات بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپه، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخن های یکی از رهبران ارتش روسیه رمانوفسکر میارم که میگه که وقتی که ما در گزارش خود مینویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگه که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپه، میگه در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود به خاک سپردند و در ادامه میگوید که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپه را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنم. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طوری میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طوری میدونیم صلح وقتی بسته می شود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تو جای در یادم هست بیش از 500 با پول اون زمان 500 میلیون تاوانی جنگ پرداخت کرد. دلیل سیومم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب های خودی دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه چون مشتی از خروار میارم، کتابی ترنتف، کتابی ابوزا و کتابی لگافت. این سه نفر با همین نام دقیقاً با همین نام این اصطلاح آسیمانه کتاب دارن که این بسیار معروف است در شبکه های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامی داشت خاطری او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدماتی همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمتهایش آن بود که گفته میشد که این آسیه میانه استیلا کرد، یعنی دقیقاً یعنی یکی از خدمتهایش استیلای آسیه میانه بود. وقتی که این چونین جنگ و خونریزی و صلح و تاوانی جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستن قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک اصطلاح تمام عیار و یک اصطلاح کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نسولوف، شما چی میگوید؟ روسیه آسیای میانه را در عصر 1819 ضبط کرد یا آنگونه که مورخان سوییتی میگفتند آسیای میانه اختیاراً به روسیه تابع شد؟ نظر شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم اکوی میرزانبی، استاد سلام علیکم. البته حادثه های و واقع های تاریخی را انکار کرده نمی شود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیه تاریخ شناس به زبان روسی سخی فکت میگویند. آیا روسیه به آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود. این جای انکار کردن هم نیست. اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها علم تاریخ اون را به خواننده به مردم پیشنهاد میکند، این مسئله مهم است و این از مقصد ها برمی آید که علم تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چه خیلی همین حادثه ها رو انترپریتاسیه کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده رو، فهمش خواننده رو وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد. و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصد ها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی آن موافقت کند و همین جهان بینی مردم را با وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و حجوم روسیه به آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها رو گفتن گذشته نمی شود، این زیر تابعیت روزها گذشتن جزهای قزاق بود که منتظم خانگری قیقان به سرحد های روزها، سرحد های نو روزها تخت تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن. بازی کلان بود با بریتانیا، شکست روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشونهای حربی یعنی سرکردهای حربی روس ها بسیار میخواستند که از انگلیس ها قصاص گیرند و همین طرف راهی به هندوستان، به انگلی همراه شده با آنها جنگ کردن میدونستند. هرچند دیگر راهبرای مالیوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتند این نادرست است. جنگ بین خانگری قیقند و روسها روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتن سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا به خلاصه آمد که با روسها جنگ کند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود. هر تو میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند؟ زمین پرتافت موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات 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 گویند مجبور کردن و در اولین بار ایرجار همین نزدیکی چیناس شهری تاشکند بین قوشنی روسو قوشنی بخورو جنگ شد که علاقه این تریتوری قلمرو خانگری قوقان بود.